ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
موضوع امسال رو دوستان قدیر انتخاب کردیم.
قدرت داور نفس پیمبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
میخوام بگیم یه لحظه شما فکر بکن، این قدیر و این قشنگی یکی لگد بهش میزنه، یکی شمشیر میزنه، هر کی نگاه میکنه یه جوری مثل این که داره باش دعوا میکنه. خب کی تهش مونده؟ یه عده مختصر میگه ما هستیم، ما نمیریم از در این خونه. حلت به فنائه کنه،
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد بر تو مقرر.
شما تکلیفت راجع به دوستان قدیر چیه؟ اصلا دشمن ول کن، نمیخواد بری به جنگ دشمن، نمیخواد بری جر و بحث کنی با سنی ها. همین دوستان قدیر رو ما هیچ تکلیفی درباره شون نداریم، هیچ وظیفه ای راجع به قدیریت اینا نداریم.
بوی تو مسکن.
این که وظیفه ما وقتی میرسیم به یه دوست قدیر و مقابل میشیم با کسی که این آدم امیرالمؤمنین قدیر رو قبول کرده و یه آدم یه بغل دستش، تنها تفاوتش اینه که قدیر رو قبول نکرده، باید دل من راجع به این چجوری باشه؟ راجع
تو مسکن، دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در ادامه اینکه درجه بندی دوستان قدیر، اول نگاه اعتقادی رو نوشتیم و الان نگاه ارتباط روحی و قلبی. دومین مسئله اینه که هر کسی که اسمش دوست قدیره، اول این مسئله صاحب اختیاری و محبت رو میکاره تو قلبش. اما دقیقاً مثل یه نشام، مثل یه گل، مثل یه درخت، یا اولش یه دونه است که میکنن تو خاک، حالا یا مثلا نشای مثلا کوچولوییه، اما حالا اینو هی آبش بده، هی سمزدایی بکن، هی کود بده، هی پرورش میدی، یه وقت نگاه میکنیم یک درخت مثلا گردوی به چه بزرگی شده و محصول میده. حتی شما دیدید این گلهای گرون قیمت، مثلا یه گلدون انقدیش میری میگی چنده؟ حالا مثلا میگم، مثلا میگه 50,000 تومان یه گلدونای خارجی، این گلای خیلی فوق‌العاده. بعد اون صاحب گلخونه نگاه میکنه این همین گلدون اونور گذاشته به این بزرگی و همین گل شده یک چیز مثلا به اندازه یه درخت چنده؟ 2,000,000 تومان. یعنی روی همین گل میشه انقدر زحمت بکشی که 50 تومن بشه 2,000,000 تومن ارزش همونه ها. اما روش مثال ها، اصل مطلب تو قلب هست، اما باید شروع کرد به پرورش دادن این محبت، باید شروع کرد به پرورش دادن این قبول صاحب اختیاری. یعنی من هر روز صبح که پا میشم باید بگم که اگه الان آقا امام زمان اینجا بود، به من مثلا میگم، خودمو میگم با این قیافه، میگفت شما باید برید دستشویی‌های فلان مسجد و حسینیه رو بشوری، لازم نیست بیای اینجا درس بگی. چه اندازه من تسلیم صاحب اختیار خودم بودم یا نبودم؟ هی خودمو باید بسازم بگم بله چشم، قطعا من گوش میکنم. یه مدلشه. نه خیر، روایت میخونم میگم این چی داره میگی؟ من قرار نبود هرچی امام معصوم گفته قبول بکنی، پس اشتباه کردی. یعنی حرفی که الان من دارم میزنم در ارتباط با اون اصل اعتقاد نیست، در ارتباط با عملی که در راه ولایتم انجام میدم، مثلا میام در قدیر جشن میگیرم، نیست. چیه؟ من خودم، فرض کن تو این دنیا هیچ کی نیست، من یه نفر افتادم وسط دنیا، خدا از من ولایت رو به دو معناش خواسته، من تو دلم کاشتم، کاری به کسی نداشته باش، خودت باید شروع کنی این گل ولایت رو آبیاری کنی، پرورش بدی، کود بدی تا بشه یه درخت عظیم. اگه ندی همونجور کوچولو میمونه و حتی خطر گسیدن و از بین رفتن داره و درجاتی که میشه اینو رشدش داد. حالا این عنوان رو من اول مطرح کردم، ارتباط روحی و قلبی با همون 12 امامی که از ما ولایتشو خواستن. این ارتباط روحی و قلبی چیه؟ یک، این که من با امامم هر روز یه حرف زدن داشته باشم. ما 12 امامو زنده میدونیم، صدای ما رو میشنفن، جواب ما رو میدن. شما خیال میکنید این حرفی که من گفتم خیلی کار سختیه؟ شما خیال میکنید زیارت عاشورا چیه؟ حرف زدن با امام حسینه. یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالمکم و هرمون لمن هاربکم، یعنی داری با امامت رو در رو حرف میزنی، یعنی اون چی که تو قدیر و اعتقاد قدیر یاد گرفتی همونا رو داری با امامت مستقیما در میون میذاری. میگه امام حسین مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام، حضرت عبدالعظیم عالم جلیل القدری بود، شیعه بهش احترام میذاشتن، این حرفا فایده نداره، امام معصوم نشسته اینجا، از که دیابن رسول الله فردا مردن شوخی نداره، اومدم یه دور اعتقادات همون بگم ببینم درست، هر جاش غلط بود بفرمایید من درستش بکنم. خب اون کاری که حضرت عبدالعظیم کرد من و تو زیارت عاشورا داریم میکنیم، میگیم ابی عبدالله گوش بده من اعتقادات همون بگم ببین درسته، آقا جون انی سلمون لمن سالمکما هربون لمن هاربکما، آقا جون اتقربوا الالله بحبکم، چیز دیگه ای نیستین، دعای ندبه چی چیه؟ با امام زمان سلام الله علیه حرف زدنه. زیارت آل یاسین چیه؟ تمام این زیارات امیرالمومنین، زیارات امام حسین، زیارت ها هر کدومش یه نوعی برقراری ارتباط روحی و قلبی با اون 12 امامیه که ما ولایتشون رو داریم. و اتفاقا تو متن همه این زیارات هم مسئله صاحب اختیاری مطرح شده، هم مسئله محبت، یعنی هر کدوم جدا جدا، سلمون لمن سالمکم هربون لمن هاربکم اتقرب الالله به حبکم و البراعت، یعنی هر کدومش یکی از ابعاد مسئله دوستی با قدیر رو شما در جان و قلبت پرورش میدی. پس نگاه ارتباط روحی و قلبی، یک، سخن گفتن با 12 امام قدیر که در زیارات منعکس است. دو، رفتن به زیارت قبور، یا کلمه حرم بگیم بهتره، حرمهای 12 امام معصوم علیه السلام. خب یکی دیگه اینه که آدم غیر این که از خونش یا از راه دور با اونا حرف میزنه، نه، پاشه بره و اونجا از نزدیک عرض ادب کنه، یعنی در واقع بگه خدایا نگاه کن، من برای اون کسی که به عنوان صاحب اختیارم قبول دارم، درسته که الان نیست، از دنیا رفته و توی خاک خوابیده، اما پا میشم این همه راهو میرم که از نزدیک سلام کنم، از نزدیک عرض ادب کنم، از نزدیک بگم که من عبد شما و کنیز شما هستم، از نزدیک بگم که صاحب اختیاری شما رو قبول کردم. همون کاری که همه ما تو زیارت نجف، تو زیارت کربلا، تو زیارت کاظمه، تو زیارت مشهد، تو زیارت سامرا، این همه راه و با این همه سختی و گرمی میریم تا سامرا، یه روزم بیشتر نمیشه مون، بعد برگردی بیایی، معمولا وسیله نیست. برای چی؟ و همینجا بگو السلام علیکم یا امام هادی یا امام عسکری، میشه همین کارو کرد؟ نه، برای ما یه حساب دیگه داره، دارم میرم اونجا از نزدیک بگم آقا جان
این همه تو دنیا آدم هست، آدم های سرصدا کن هست، بود ما همه رو ول کردیم، فقط شما 12 نفر رو قبول کردیم و من این همه راه رو میام که از نزدیک دوباره این عرض ادبم رو تقدیم شما کنم. خب پس مسئله ارتباط روحی که گفتیم، یکی اینه که آدم با خوندن زیارات از راه دور و یکی نه مستقیما رفتن به زیارتشون نشون بدیم. خب حالا من اینایی که میگم از کردم بقیهشو نمیگم و طولانی میشه، میریم سر نگاه بعدی. نگاه بعدی نگاه نصرت عملی. مسئله نصرت عملی سوای این دوتا مطلب قبلیه. آقا شما باریکلا اعتقادات تو با مطالعه روایات امامت قوی کردی، باریکلا شما با زیارت رفتن یا زیارت خوندن باز این ارتباط روحی تو قوی کردی. اینا داریم چی میگیم؟ داریم میگیم دوستان قدیر درجه بندیشون با چیه؟ یعنی یک کسی که من یادم میاد اون اول که کربلا باز شد، اون موقع تقریبا 700 هزار تومان بود به پول اون موقع. من میشناختم از نزدیک چند نفر رو، حالا شاید بودن من نمیشناختم، که اینا واقعا نصف زندگیشون رو فروختن ولی رفتن کربلا. خب این شاید مثلا ما بگیم که بابا بالاخره زن و بچه برگشتی بی فشار میکشن، اینا هم درسته ها فشار میکشن، اما این آدم رو تو نمیدونی تو دلش چی میگذره که نمیتونی هضم کنی چرا این کارو میکنه. منم نمیتونم و منم فهمشم شعورش ندارم. روز قیامت که میای نگاه میکنی میبینی که یه آدم ساده بوده بیچاره، مثلا یه خونه 50 متری داشته باش، پیشفت و فرش و اونا رو هم برد فروخت و پسندازش هم همه رو فروخت و یه کربلا رفت اومد، همش هم یه هفته، اون موقع وقت نمیدادم بیشتر، یه هفته رفت اومد. چقدر کشید؟ یه هفته کشید. چقدر پول خرج شد؟ این پول هم اگه چقدر خرج میشه؟ میریم اینی نمره 100 بهش دادن، این آدمی که هیچ کی اصلا نگاهش هم نمی کرد. برای اینکه در راه این مسئله کاری انجام داد که دیگری، حالا دیگه برو اونایی که زمان متوکل، حالا من اصلا وقتی میگم دستشون رو میبردن اصلا مگر نمیتونم بگم، یعنی نمیتونم بفهمم که چطوری میشه که یک کسی و در چه حدیه که میگه دست منو ببر میخوام برم که زیارت سید الشهدا. از کردم من قبول دارم و تصورش برام خیلی سنگینه که یه آدم باید به کجا رسیده باشه در عیار و درجه بندی محبت که این خبر در بارش به ما برسه که این میگفت آقا این دستمو پارسال دادم، این دستمو امسال برم به زیارت سید، نه قابل فهم نیست، فراتر از فهمه انسانه که کسی به کجا باید رسیده باشه که این کار رو انجام بده. خیلی ساده بگم به همه شما دارم میگم، خودم هم قاطی شما، اگه حاضر شدی یه بند انگشتتو بدی در این پول خرج میکنی، یا یه بند انگشتتو قطع کنن بری کربلا، رک و پوسکنده دارم به همتون میگم، به این راحتی کسی این کار رو نمیکنه. پس بدون که نمره ها بی خودی نیست، درجه ها بی خودی نیست، ادعای الکی جلوی اهل بیت بشکن و بالا بنداز نمیشه کرد، حساب مثقالیه، هر تکون کوچیکی کسی بخوره تو پروندش ضبطه. بگذاریم نگاه نصرت عملی، نصرت نومت به این میرسه که حالا قدیر کمک لازم داره. آقا من پول ندارم. آخه پول نداری، جون که داری، تن که داری، بدن که داری، خیلی جاها این تنت لازمه برای کمک کردن به قدیر. آبروت گاهی مواقع و شخصیتت کمک میکنه که بخوای راجع به قدیر یه سفارشی بکنی، یه کمکی بکنی. من نمیخوام وارد این چیزا بشم چون اینا تقریبا برای همه مفاهیمش روشنه، اما اون نکته‌ای که الان تو این سومی و نگاه نصرت عملی میخوام بگم دو جهته: یک نصرت علمی، دو نصرت، حالا من تعابیر خیلی مهم نیست، من اینجوری میگم که با این قاطی نشه، نصرت کاری. ببینید قدیر نیاز به این دوتای قبلی، یعنی این و اون نگاه قبلی اصلا ربطی به این نداره ها، یعنی این است که آقا شما اعتقاداتتو قوی کن، اصلا یه جایی افتادی تنهایی افتادی رو کره زمین، اصلا نمیشه به قدیر کمک کرد نه هیچی، خودتی
باید بری اعتقاداتو قوی کنی و باید با امام قدیر ارتباط برقرار کنی. اینا رو ولش کن. حالا قدیر نیاز به کمک داره. خب یه عده‌ای هستن اینا اون پشتوانه‌های علمی قدیر رو که عموم مردم ازش عاجزن، بلد نیستن، اینا مسئول اونا هستن. ببینید ما الان اینجا قدیرستان، این همه کتاب راجع به قدیر و این همه کتاب که پشتوانه علمی قدیر، این همه کامپیوتر، آی داد آی فریاد. هیچ میدونید که 1400 سال طول کشیده و در طول این زمانها علمای ما تک به تک این روایات، تک به تک این مطالب رو نگه داشتن تا امروز رفته تو کامپیوتر، ما دوتا کلیت میزنیم در بالا نگاه میکنیم. خب اینجا باید حواسمون باشه که اگه بنده امروز مثلا با کامپیوتر و فلانو یه کتاب مثلا 50 صفحه‌ای دادم بیرون و این کتابم مثلا چند هزار تا چاپ شد و آه چقدر دیگه خدمت شد به قدیر، به خدا قسم به اندازه یک شبه اون علمایی که از ترس حجاج خبیث تنشون میلرزید و یه دونه از این حدیثا رو حفظ کردن تا امروز به دست ما رسید، نخواهد شد. من زیر کولر گازی و جلوی کامپیوتر و بله قضامو خوردم و هیچ دغدغه‌ای ترسی چیزی هم ندارم و این کارو کردم. من نوعی، یعنی اونا میدونی تو چه شرایطی این کارو کردن. عمر ابن الخطاب زنده است، سلیم ابن قیس داره بر علیهش کتاب مینویسه. اگه اون میفهمید کسی داره یه کتابی مینویسه، سرت تنش رو دا میکرد تا بفهمه که کتاب بر علیه خودش مینویسه. اصلا میگفت کسی حق نداره چیزی بنویسه. طرف چیزی نوشته بود درباره یه آیه قرآن که نه ربطی به عمر داشت نه هیچی، آورد انقدر زدش که از سرش خون جاری شد، همین شخص عمر. حالا یه همچین آدم اگه میفهمید که سلیم ابن قیس داره بر ضد عمر مطلب جمع میکنه، چه بلایی سرش در می آورد. حالا این کتاب الان به این راحتی چاپ شده، تو دسترس همه هست، اونو امیرالمومنین یه نمره دیگه بهش میده. اگه نمره اون 100، نمره ما 5 هم نمیشه مقابل اون زحمتی که اون کشیده. خب نصرت عملی یکیش نصرت علمیه که در شکل‌های مختلف علمی، حالا کلاس دایر کردن، کتاب چاپ کردن، تألیف، نمیدونم تو کامپیوتر برنامه درست کردن، فضای مجازی، چیز دو برها، چیزایی که بعد فکری و علمی قدیر رو یک کسی تبلیغ میکنه. یه بعد دیگه نصرت کاریه. کاری یعنی این که حالا از فضای علمی که در بیاییم، برای قدیر تو اجتماع خیلی کارا میشه کرد. برای جشن گرفتنش یه عده‌ای لازمن که از این تنشون زحمت بکشن برای چیدن یه جایی، درست کردن یه جایی، ساختن یه جایی دیگه. من نمیخوام بی خودی توضیح بدم. یه عده‌ای ممکنه اهل کار بدنی یا نباشن یا نه با پولشون و مالشون بتونن قدیر رو کمک بکنن. دیگه انواع امکاناتی که هر انسانی داره و انواع احتیاجی که مسئله قدیر در عمل داره، اینو شما خود تلفیق کن. من اینجا بی خودی آمار بدم و بخوام بشمارم لزومی نداره. همینقدر بدونیم که درجه بندی دوستان قدیر یه فازش اینجاست. یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون کسی که در قدیر سعی میکنه تو محله خودش، تو خیابون خودش، تو محدوده خودش، بعضی وقتا شما اگه دقت بکنین این چیزها، یک نفر میبینی یه محله رو به نام قدیر پر کرده، تهش رو که میرسی میبینی یه نفره، اصلا بقیه اینه که همه رو راه انداخته، اینه که همه رو تشویق کرده، این بساط رو افتاده. خب این یه نفرها لابلای تاریخ گمن، اما روزی که پیش امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیاییم، این داستان یکی از رفقای، از علمای بزرگ که الان از دنیا رفته، ایشون خودش تعریف میکرد، گفت من یه شبی، من مطمئنم که راست میگفت، دارم میگم خیلی اهل خواب گفتن نیستم، ایشون خودش میگفت، میگفت که من یه شبی تو عالم رؤیا دیدم که حوض کوثره، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نشسته کنار حوض کوثر و این کاسه هایی که، قدح هایی که تو روایت داریم همینجور چیندن کنار حوض کوثر، شیعیان امیرالمومنین هم از یه سمت میان، آقا به عنوان کسی که صاحب حوزه اشاره میکنه که مثلا شما هم یک کاسه بردار، شما هم یک کاسه بردار. همینطور یکی یک کاسه برمیدارن میخورن و مثلا میرن سمت بهشت. گفت این منظره رو میدیدم. یه وقت دیدم علامه امینی داره میاد، یه وقت نگاه کردم دیدم امیرالمومنین دستشو برد زیر آب کوثر میپاچه تو صورت علامه امینی، میگه مرحبا به ناصرنا، مرحبا به ناصرنا. فرق میکنه داداش من. نمیشه که بگم منم چیم، علامه امینی هم چی هست. من از اساتید خودم که با چشم خودشون دیدن شنیدم که میفرمودن که علامه امینی رو یه روزی دنبالش بودیم پیدا نمیکردیم، فهمیدیم تو فلان کتابخونه خطی نجف، تو اون گرمای داغ نجف رفتم، ایشون میگه با چشم خودم دیدم روی حصیر نشسته، دور تا دورش به فاصله 30 سانت خیس از عرق، یعنی از بس که عرق ریخته اومده رو زمین به فاصله 30 سانت دورش خیس آب شده، اما سرش تو کتابه که یه خط مطلب برای امیرالمومنین، برای قدیر امیرالمومنین. بابا این حسابا گم نمیشه که، حساب کتاب محفوظه هر چی. حالا اینو برای چی میگیم اینا رو؟ هم بگم ببین یه عمره، یه تموم شدن داره، اگه وقتش رسید و تونستید سعی کنید نگذرید از کنارش، دیگه تکرار نمیشه. ان فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها. وقتی میشه برای قدیر یه کاری کرد کمش نذارین، دیگه شاید نشه، شاید دوباره پیش نیاد، اما اگه اون موقع اون کارو کردی مطمئن باش تو درجه بندی دوستان قدیر این نصرت کاری نوشته میشه. یه صلواتی بفرستیم فهمید. اما مطلب دیگه‌ای که این وسط خیلی مهمه و در پرونده دوستان قدیر خیلی باید حواسمون باشه، دوستان قلابی قدیره و این درد علاج نشدنی ماست. چه؟ بله، قدیر این دو معنا رو داره. نگاه میکنی میبینی خیلی ها به اسم دوستان قدیرن، میپرسی شما صاحب اختیاری رو قبول با 12 امام صاحب اختیار ما نیم فکر کردن داره، محبت 12 امام بچی ما بچگی اصلا جدن در جدمون با محبت اهل بیت بزرگ شدیم، اما نگاه میکنی بزرگترین ضربه رو به قدیر همین آدم میزنه و این دردیه که نمیشه کارش کرد و این جاییه که از اونجایی که نباید بخوریم میخوریم و این دردیه که قدیر رو به دست خود قدیر نابود میکنه. کاش دشمن باشه شمشیر بکشه ما بخوریم و نتونیم غالب بشیم، اما همه میفهمن که حرف ما چی بود. حرف قاطی نمیشه. آقا سید شهدا تو کربلا دیگه از اون بدتر هم میشه، تا زیر سوم اسب رفت اما حرفش گم نشد. غلبه دشمن حرفشو گم نکرد. چرا؟ چون دشمن بود، مشخص بود که کی اومده مقابل کی. آقای امام حسینه، دشمن مقابلشه. اما اون از وقتی که آدم ببینه یه عده قدیری به اسم قدیر قدیر رو داره نابود میکنه، منم نمیتونم از کجا بزنم اینو، نمیدونم از کجا وارد بشم که مردم باور کنن که من راست میگم، داری کتکشو میخوری، داره زیر پاتو خالی میکنه، داره اعتقاداتتو خراب میکنه. پس پرونده پنجم دوستان قدیر، دوستان تقلبی قدیر. پس یکی از مسائل و پرونده های قدیر شناسایی دوستان واقعی قدیر از دوستان تقلبی قدیره. خب اینجا اشتباه نشه که مثلا آقا مثلا این سنیایی که میگن ما علی رو دوست داریم دوستان تقلبی قدیره، نه اصلا اینا دوستان قدیر نیستن تو تقلبی باشن، قاطی نشه. ما داریم کسی رو میگیم که عین من و توه، یعنی وقتی بهش میگی صاحب اختیاری ام من و تو قشنگتر توضیح میده صاحب اختیاری 12 امام یعنی چی. وقتی بهش میگی محبت علی از من و تو قشنگتر عشق از چشمش جاری میشه. چی گفتم؟ نگفتم میگه، عشقش هم جاری میشه. اینه که کمر ما رو شکسته، اینه که ما جلوش نمیتونیم بیاییم روشن کنیم که این داره کلا سر شما میذاره. و الا ماشاءالله از این رقم در طول تاریخ شیعه داشته
که بین خود ما منافقین و حالا اینا رو من برای این نگفتم منافق. منافق کسیه که خودش میدونه که این حرفا رو قبول نداره، الکی میگه قدیر. اینا اونجوری نیستن، اینا واقعا به قدیر معتقدن اما تا آخرش نمیان. این روایات اصول کافی، روایات بهار الانوار تو کتاب امامت رو دیگه نمیبینن، بقیهش خودشون میبافن میذارن روی قدیر. پس اونو منافق نمیگن. منافق به کسی میگن که خودش اصلا از اول کافره، تو دلش تو ظاهر الکی میگه من مسلمونم. نه، اینا واقعا شیعن، واقعا هم همون حرفای اصلی رو قبول دارن اما از اون که میگذره بقیه رو خودشون میبافن، میچسبونن به قدیر، میگن اینا هم دنباله اونه و اینجاست که سر مردم کنن. آره دیگه، حالا تعابیر رو شاید بگید اصلش رو پذیرفتن، فرعش رو قبول ندارن، مهم نیست. میخوام بگم منافق نیستن، من حرفم اینه، واقعا قدیریان، واقعا سر وقتش عشق میریزن، واقعا سر وقتش صاحب اختیاری رو وقتی میگی توضیح بده قشنگ توضیح میدن و راستم میگن. اما پناه بر خدا که این آدم خودش در دنباله راه چون نرفته از اون جایی که باید یاد بگیره، بقیه رو از خودش بر میداره میبافه میچسبونه به قدیر. اون وقتی که این مصیبت شروع، اگه اجازه بفرمایید من دل شما رو دیگه به دست آوردم دیگه، ولی اینو پاک کنم چون این عنوان رو من در واقع خواستم بنویسم که این توضیحو بدم بعد که روشن بشه منظور من چیه. نکته ای که اینجا هست اینه که این دسته دوستان تقلبی قدیر رو من یه بار اول بنویسم، کسانی که دو مبنای صاحب اختیاری و محبت را هم قبول دارند و هم میفهمند، یعنی قبول داشتنی نیست که بگه مثلا درست نفهمیده، ولی بقیه مسائل اعتقادی یا فقهی یا اخلاقی که باید از 12 امام، حالا اینا رو که میگیم رو الفاظش زیاد اشکال نگیرین، گرفته شود را به صورت، بله حالا اینجوری بگیم که غیر آنچه دستور امامان است میگویند. خب حالا این خواستم این تعریف گم نشه، همجوری تابلو بمونه، مطلبش گفته نشه. خب میرسیم سر این که این آدم هایی که اینجوری هستن سه دستن. یک، آدم هایی که تو جهل مرکبن. آخ وا ویلا از دست این آدم ها که یه وقتی کسی معلومه که به یه خلاصه خورده شیشه ای داره یه کاری میکنه، یه وقت یه بدبختی یه حرف چرتو میزنه، خودش هم تو جهل مرکبه، خیال میکنه که حرف درست میزنه. حالا با این آدم چی کار باید کرد؟ 100 دفعه صحبت کنی، از هر سوراخی میره میاد برای اینکه حرف خودشو به کرسی بشونه، برای اینکه تو جهل مرکبه، خودش هم خیال میکنه درست داره میگه. حالا من هی نمیخوام یه چیزی رو مثال بزنم یا بره رو شخص معینی یا مثلا جای معینی، ولی حالا من کلیات میگم. مثلا فرض کنید که راجع به علم امام، آقا امام مثلا علمش در چه محدوده ایه، چقدر فلان. خوب حالا یه کسی پیدا میشه میگه علم امام محدوده، علم امام اینجوریه. خب آقا شروع میکنه یه سری روایاتو میچینه و شروع میکنه به دفاع کردن. یعنی با این آدم تو چیز بینشیه وقتی حرف نزنی باز این اعتقادات مردم باقیه، تا شروع میکنه حرف زدن بدتر میشه. یعنی اگه 100 نفر گمراه شده بودم چه 500 نفر، چون حرف باطلش بدتر به گوش همه میرسه. تا بیای جواب بدی اون 500 نفر گمراه، یعنی امتحان کردیم. یعنی عملا من بارها اینجوری دیدم که یه آدم باطلیه
از بین خود ما یه حرف چرتی رو میگه، بهترین راه اینه که ساکت بشی. یعنی وقتی حرف میزنی اون همینه میخواد بگی، اون شروع کنه بدتر سر و صدا کردن، وقت به گوش یه عده عوام الناسی که هیچ خبر از این چیزا نداشتن میرسه، تا جوابش برسه تا توضیحش برسه رفت یه عده‌ای رفتن تا ته جهنم. یه حرف باطلی پخش شد بین به هر حال یه طیفی از شیعه. خب پس دوستان تقلبی قدیر، حالا برای اینکه باز حرف آقایون رو گم نکنیم، یه عده منافقن، یه عده اشتباه میکنن، این رو دیگه روش صحبت نمی کنم. و این آدم تقلبی نیست، این حتی کلن از اون اولش هم، اما اینا که اشتباه میکنن و الان میخوایم صحبت بکنیم. الف، جهل مرکب، یعنی کسی که یه حرف باطلی رو میزنه و خودش هم نمیدونه که باطله، هی اصرار میکنه که این حرف من درسته و میخواد این حرف رو در واقع جا کنه تو مغز مردم. ب، بله، با نیت، حالا شاید این باز قاطی منافق بشه، با نیت گناهکاری. یعنی چی؟ یعنی ولایت و همه رو قبول داره ها، میخواد یه کار غلط، یه گناهی رو رواج بده بین مردم، میره بر سر این که مثلا فرض کن این شکلی موسیقی حلاله، یعنی یه جایی رو دست میذاره روش که یه چیزی رو رواج بده. اینجا این آدم خودش هم میدونه که داره خلاف میکنه، اما در صاحب اختیاری و در محبت اهل بیت دروغ نمیگه، راست میگه. این کار رو میخواد بندازه تو آب، میخواد پخش کنه بین مردم، این یه تیکه رو اون چیزی که اهل بیت میگن و خلافشو میگه، خلافشو نشر میده. اینم یه مدل. و یه قسم دیگش اظهار شخصیت. واویلا که چه باورتون بشه چه نشه، بین خود ما آدمهایی داریم همین الان که اینها آنچه که برخلاف راه اهل بیت رو علنن میگن، برای این که میدونن این حرف غیر عادی رو بزنن دیده میشن، مردم نگاهشون میاد دنبال همینه که مردم ببیننش، برای اینکه شخصیت برای خودش درست کنه حاضره برخلاف اون راهی که اهل بیت فرمودن یه مطلبی رو اظهار بکنه. مطلب آخر اینه که ما یه جور دیگه دوستان تقلبی قدیر داریم، اون اینه که یه افرادی یه چیزایی از مکتب اهل بیت رو تأیید میکنن، از سنی ها، از مسیحی ها، حتی از کمونیست ها و کافر ها دیده شده. اینجای تشیع خیلی عالیه، این خودش بزرگترین ضربه رو به کمر تشیع میزنه که طرف امامای قدیر رو قبول نداره، محبتش هم نداره، اومده این یه تیکه تشیع رو قبول داره. مثلا فرض کن از این که، حالا برای این که خنده هم باشه میگم، تشیع این متعه که گذاشته و ازدواج تمتع، این خیلی عالیه. من یه ژاپنی، خانم ژاپنیه، زمان شاه کتاب نوشته اون موقع، و درباره این که من از این جای تشیع خیلی خوشم اومده که این چه چیز عالیه که یعنی نه شیعه است نه ولایت اهل بیت سرش میشه، هیچ، خودشم میگه، میگه من اصلا کاری ندارم، از این مذهب من این یکیش خوشم اومده، کلی هم توضیح میده مثلا این دلخوشیشو که چه فایده هایی داره، چقدر چیز خوبیه فلان. نباید ما گول اینا رو بخوریم، اینها خودش اون جاهاییه که اگه یه روزی خارجی دیگه اومد گفت عجب چیز بدیه، خب این اونو خالی میکنه، صاف میکنه، میره به کارش. ما باید بگیم، ما اگر هم میگیم مثلا فرض کن متعه درسته چون خدا گفته، چون 12 امام از طرف خدا برام گفتن خوبه، نه چون به مزاج من خوب در میاد خوبه، نه چون اون آقای ژاپنی هم ببین خوشش اومده از این پس خوبه، یعنی این شک فکر کردن خودش انحرافه. پس یه نکته دیگه که آخرش جانمونه اینه که، بله، ممکن است، اینم بنویسین، کسانی از جهاتی مؤید تشیع و آنچه دوازده امام گفتند باشند، در حالی که اصل تشیع را قبول ندارند. ضربه این دوستان تقلبی هم بر تشیع این است که ما بر اساس کلام دوازده امام به هر چیزی قیمت می دهیم، نه پسند نفسانی خودمان یا دیگری. یه صلوات بفرستیم.